اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نتیجه بحث در مستند قول چهارم در مسئله که قول جعفی بود این شد که هرچند در صحیحه ضراره و مرسله صدوق تهدید شده از وقت نماز جمعه به یک ساعت، اما اینکه مراد از ساعت در این دو روایت خصوص ساعت اصطلاحی باشد که مقدار اون 60 دقیقه هست معلوم نیست که مراد این باشه، بلکه ظاهر از عنوان ساعت حیثما یطلق برهتم من الزمان هست، جزئی من الزمان هست، قطعی از زمان هست، و از اونجا که برهتم من الزمان امر مبهم من حیث المقدار هست و در مقام تهدید امر مبهم را به عنوان ضابطه و ملاک و معیار قرار نمی دهند، بلکه در مقام تهدید باید امر معین و مبین ملاک باشه، طبعا ساعت در این روایات حمل می شود بر اون چه که در قول دوم گفته شد، یعنی مقدار زمانی که برهتم من الزمانی که برای انجام نماز جمعه با اذان و خطبتین لازم هست. چون اونچه که به صورت طبیعی معین این امر مبهم هست، ساعت انجام نماز جمعه اگه گفته بشه، معین این عنوان مبهم به صورت طبیعی امکان اتیان به نماز جمعه با خصوصیات و مقدمات اون می باشد که عملا برمی گردد به همون قول دوم که وقت نماز جمعه وقت مزیق هست، سعه نداره، به اون مقداری که امکان اتیان به نماز جمعه هست مقصود از ساعت و وقت مقرر همون مقدار هست. حمل ساعت برهتم من الزمان بر اونچه که قول مشهور اقتضا می کرد که سیرورت ظل کل شیء مثله، این خلاف ظاهر هست، احتیاج به بیان دارد، تهدید به این حد احتیاج به دلیل دارد که مفروض عدم اون هست در بین. اما قول پنجم در مسئله که مختار مجلسیین، مرحوم مجلسی اول و مرحوم مجلسی دوم و صاحب حدائق هست و همینطور مرحوم آقای حکیم در حاشیه بر عروه این قول را اختیار کرده است، قول پنجم در مسئله این بود که وقت نماز جمعه زمانی هست که سایه شاخص به اندازه یک ذرا برسد، به اندازه قدمین برسد، که ذرا به قدمین 2/7 شاخص هست. برای این قول دلیل و وجهی که ذکر شده است دو وجهه. دو دلیل برای اثبات این قول ذکر شده است. وجه اول و دلیل اول که در کلام مرحوم صاحب حدائق به این وجه تصریح شده در جلد 11 حدائق صفحه 138 اینه که مقتضای ذم دو طایفه از روایات به هم دیگر این هست که وقت نماز جمعه تا رسیدن سایه به قدمینه. سایه به اندازه قدمین که رسید دیگر وقت نماز جمعه منقضی میشه، تمام میشه، بعد از اون جای اتیان به نماز ظهر هست. دو طائفه‌ای که ذم اینها به هم دیگر نتیجه میدهد این قول پنجم را این روایات هستند. طایفه اول روایاتی هست که در همین باب 8 از ابواب صلاة الجمعه صاحب وسائل اینجا نقل کرده و دلالت می کنن این روایات بر این که وقت نماز عصر در روز جمعه وقت نماز ظهر فی سایر الایام هست. وقت نماز ظهر فی سایر الایام هست. حدیث اول باب 8 که صحیحه ربیع ابن عبدالله و فضیل ابن یسار بود، آخر روایت اینطور داره: فان وقتها یوم الجمعه، وقت نماز جمعه در روز جمعه، ساعت تزول و وقت العصر فیها وقت الظهر فی غیرها. روایت اول باب هست. حدیث سوم اون باب که صحیح زراره باشه، در اون حدیث هم اومده است که وقت العصر یوم الجمعه وقت الظهر فی سایر الایام. در صحیح ابن سنان که حدیث پنجم اون باب باشه، در صحیح ابن سنان هم آمده است به وقت العصر یوم الجمعه وقت صلاة الظهر فی غیر یوم جمعه. طایفه اول از روایات این روایات هستند که مفاد اینها اینه که وقت نماز عصر در روز جمعه وقت ظهر فی سایر الایام، یعنی وقت فضیلت نماز ظهر در سایر الایام، همون به عنوان وقت نماز عصر در روز جمعه قرار داده شده. طایفه دوم از روایات روایاتی است که دلالت می کند بر این که وقت ظهر فی سایر ایام بعد از قدمین هست. وقت نماز ظهر، وقت فضیلت نماز ظهر در سایر ایام بعد از قدمین، در غیر روز جمعه چون نافله بعد از زوال خوانده می شود وقت ظهر متأخر می شود از قدمین، نماز ظهر وقت فضیلتش اون وقت میشه، ولی در روز جمعه که بعد از زوال نافله ندارد، نماز ظهر، نماز جمعه بلا فاصله بعد از زوال، این از زوال انجام میگیره. طبعا نماز عصر از همون وقت قدمین شروع می شود. وقت ظهر فی سایل ایام بعد از قدمین هست و عقب افتادن قدمین از اول ظهر به خاطر خوندن نماز نافله در سایر ایام هست. خب جمع بین این دو طایفه، جمع بین این دو طائفه یک مدلول مطابقی دارد، یک مدلول التزامی دارد. مدلول مطابقی این دو طائفه که به هم دیگر جمع به هم زمیمه بشوند، مدلول مطابقیش اینه که وقت نماز عصر در روز جمعه بعد از قدمین هست. این مدلول مطابقی، لازمه این مدلول مطابقی این هست که وقت نماز جمعه عند قدمین منتهی بشه، تمام بشه تا وقت نماز عصر داخل بشه. پس لازمه جمع بین الطائفتین این هست که وقت نماز جمعه به قدمین، به وصول سایه، به بلوغ سایه الی القدمین منتهی بشه. این وجه اولی که برای اثبات قول پنجم به او استدلال شده. در جلد ده حدائق، جلد ده صفحه 138 این طور اومده، صاحب حدائق بعد از اینکه روایات تمام روایات مرتبط به وقت نماز جمعه را مطرح کرده، فرموده در صفحه 138 و انت خبیرون به انها ذهل اخبار علا کسرتها و استفاضتها قدشتر کرد فدلاله بر اینکه وقت نماز جمعه که عبارت از خود به تین و رکعتم باشه از زوال هست تا مقداری از وقت. عبارت ادامه داره تا این قسمت که فرموده وهیه صریحتون، این روایات صریح هستند فی بطلان قول الاکثر و ابن ادریس. هم قول مشهور و قول اکثر که قول اول هست را رد می کنند، هم قول ابن ادریس را رد می کنه که وقت نماز جمعه من الزوال الی الغروب. و هیه صریحتون فی بطلان قول الاکثر و ابن ادریس. چرا با این تقریب؟ فإن وقت صلاة العصر فی ذلک الیوم هو وقت الظهر فی سایر الایام، یعنی به نسبت الی التطوع. وقت نماز ظهر در سایر ایام به اعتبار تطوعی که قبل از ظهر انجام میگیرد، وقت نماز ظهر در سایر ایام اون وقت نماز عصر برای روز جمعه میشه. خب این مقدمه اول که وقت صلاة العصر، طایفه اول، وقت صلاة العصر فی ذلک الیوم خب وقت الظهر فی سایر ایام، یعنی به نسبت الی التتبع. وقد تکاثرت الاخبار، این قسمت بیان طایفه دوم از روایات هست. وقد تکاثرت الاخبار و علیه بنیت هذه الاخبار روایات متعددی داریم که روایات طایفه اول که در جمله صلات عصر همون وقت صلات ظهر، این صلات ظهر وقت صلات ظهر در طایفه اول اشاره دارد به اون چی که در طایفه دوم بیان شده که اخبار کثیره دلالت بر این دارند به ان وقت ظهر فی سایر الایام بعد القدمین، وقت ظهر فی سایر الایام بعد القدمین، و ان اختزال القدمین من اول ظهر لمکان نافله، اینکه وقت نماز ظهر دو قدم از زوال فاصله دارد به خاطر نافله است. و انت اذا زممت هذه الامور بعضها الى بعض، اگر این روایات بعضی از اینا رو به بعضی دیگر زمیمه بکنی، یعنی طایفه اول را به طایفه دوم زمیمه بکنی، ظهر لك ان وقت الجمعه من اول الزوال الى مضی قدمین و متى خرج هذا المقدار خرج وقتها و وجب الاتیان بها ظهرن و من هنا ثبت التضییق فیها و عدم الامتداد. این وجه اول برای اثبات قول پنجم که در کلام مرحوم صاحب حدایق اومده. بعد در زیلم صاحب حدایق میگه شاید حرف ابوالصلا که به عنوان قول دوم مطرح شده و حرف جعفی که به عنوان قول چهارم مطرح شده، همه اینها برمیگردد به همینه که ما میگوییم که وقت نماز جمعه الی القدمین. خب طایفه اول از روایات روایاتی بود که در باب هشت از ابواب صلات الجمعه بود. طایفه دوم از روایات، یعنی روایاتی که دلالت داشته باشند بر این که وقت نماز ظهر، وقت فضیلت نماز ظهر فی سایر ایام قدمین و ذراع هست، این روایات در باب هشت از ابواب مباغی اونجا ذکر شده. روایات معتبری هست که دلالت بر این هم دارد. حدیث اول باب صحیحه فضلا هست که فضیل ابن یسار، زراره، بکیر، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه ایلی، این فضلای اصحاب نقل می کنند از امام باقر و امام صادق علیهم السلام که انهما قالا وقت الظهر بعد از زوال قدمان و وقت العصر بعد ذالک قدمان. صحیحه زراره دلالت بر این میکنه. صحیحه دوم زراره که حدیث 34 باب 8 باشه، اون هم داره. سأل دو زراره از امام باقر علیه السلام قال سأل دو ان وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر زراعان. و روایات دیگه‌ای که در اون باب هست به دلالت بر این معنا دارد، یعنی دلالت بر قدمین برای نماز ظهر به عنوان وقت فضیلت قدمین را ذکر کردن. روایات دیگه‌ای در اون باب هست مثل روایت یعقوب ابن شعیب، حدیث 18 باب، قال سألت عن صلاة الظهر قال اذا کان الفیء ذراعا قلت ذراعا من ای شیء و قال ذراعا من فیئک. و روایات دیگه‌ای که در اون بابه. پس وجه اول اینه که زمیم شدن طایفه، دو طایفه از روایات به هم دیگر ما را به این نتیجه می رساند که وقت نماز جمعه محدود به قدمین و یک ذراع است. آیا این وجه برای اثبات قول پنجم کافی هست یا کافی نیست؟ در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه مناقشه شده، به این که این روایاتی که در باب هشت از ابواب صلات الجمعه وارد شده اند و دلالت دارند بر این که وقت عصر یوم الجمعه وقت ظهر فی سایر الایام هست، این روایات حکم در این روایات و مفاد این روایات اختصاص ندارد به کسی که نماز جمعه می خواند. برای او وقت نماز عصر یک چنین زمان خاصی هست، نه، این روایات اطلاق داره. هم شخصی که وظیفش نماز جمعه هست را شامل میشه، هم شخصی که وظیفش نماز جمعه نیست و نماز جمعه نمیخواند، مثل مسافر، مرعه و بقیه معذورین از اقامه نماز جمعه را هم شامل میشه. خب پس این روایات اطلاق داره، خصوص من یؤدی فریضة الجمعه را اختصاص به خصوص این نداره، بلکه اطلاق داره. اطلاق حکمی که مفاد این روایات هست، اطلاق این حکم نسبت به کسی که نماز جمعه را اتیان نمی کنه، اختضا می کنه که این حکم و این امر از خصوصیات یوم الجمعه هست، نه از خصوصیات نماز جمعه. چون اگر از خصوصیات نماز جمعه بود، طبعا اختصاص پیدا می کرد این امر به من یؤدی فریضة الجمعه، و این اختصاص منافی با اطلاق این روایات هست. این روایات دلالت میکنه بر این تهدید به نسبت الی جمیع مکلفین، نه به نسبت الی خصوص من یؤدی فریضة الجمعه. این اطلاق نشون دهنده اینه که این حکم از خصوصیات روز جمعه هست، نه از خصوصیات نماز جمعه. حالا سر این که روز جمعه این خصوصیت دارد که وقت نماز عصر در روز جمعه همون وقت فضیلت نماز ظهر فی سایر ایامه، سر این چیه؟ از روایات استفاده میشه که سر این امر تضییق در وقت صلات جمعه یا تضییق در وقت نماز ظهر نیست، بلکه سرش اینه که در غیر روز جمعه نوافل حین الزوال، از زوال به بعد خونده میشه، ولی در روز جمعه نوافل مقدم بر زوال هستن. خب وقتی نافله قبل از زوال خونده بشه، دیگه برای انجام نماز ظهر و نماز جمعه از حین الزوال مانعی نیست. نماز ظهر و نماز جمعه حین الزوال انجام میشه، به قدمین که رسید دیگه وقت نماز بعدی شروع میشه. چون نوافل بودن که موجب تأخیر وقت می شدن، حالا که نوافل در روز جمعه می افته به قبل از زوال، طبعا اون مزاحمی که موجب تأخیر وقت ظهر و وقت عصر فی سایر الایام بود، اون مزاحم مرتفع میشه. وقتی مزاحم مرتفع بشه، نتیجهش این میشه که برای تأخیر نماز عصر از قدمین به بعد دیگه مقتضی وجود نداره، چون قبلش نماز ظهر خونده میشه، از زوال تا قدمین قبلش نماز ظهر خونده میشه، قدمین هم دیگه نوبت به نماز عصر میرسه. اما در غیر روز جمعه این طور نبود. در غیر روز جمعه چون نوافل وجود داشت، به قدمین که میرسه تازه نماز ظهر وقت فضیلت شروع میشه. یه مقدار از وقت را نماز ظهر اشغال میکنه، وقت نماز عصر از قدمین متأخر میشه. به خاطر وجود مزاحم که نوافل باشه، فی سایر الایام مقتضی برای تأخیر نماز عصر از قدمین وجود داره، ولی در روز جمعه به جهت برداشت شدن مزاحم مقتضی برای تأخیر وجود ندارد. این مناقشه است که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه اول ذکر شده. به نظر می رسه که یک مناقشه دیگه هم در این استدلال می توان بیان کرد، علاوه بر این مناقشه‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده و مناقشه تامی هست، یه مناقشه دیگه هم به وجه اول وارد میشه و اون مناقشه عبارت از اینه که ما در همین عبارتی که در روایات باب 8 از ابواب صلات جمعه وارد شده، در بیان وقت نماز عصر در تحدید وقت نماز عصر تأمل بکنیم، در همین جمله که وقت العصر یوم الجمعه وقت الظهر فی سایر الایام، خب در این عبارت در قسمت وقت الظهر مراد از وقت الظهر وقت فضیلت هست. چون مراد از وقت ظهر وقت فضیلت هست، وقت ادراک مقصود نیست، وقت فضیلت مقصوده. در ناحیه موضوع که فرموده وقت العصر وقت نماز ظهر هست، مراد از وقت ظهر که در قسمت محمول ذکر شده وقت فضیلت ظهره. ظاهر اینه که در ناحیه موضوع هم مراد از وقت العصر وقت فضیلت عصر باشه. خب اگر وقت فضیلت عصر باشه، این روایات بیان میکنن که وقت فضیلت عصر در روز جمعه همون وقت فضیلت ظهر فی سایر ایامه، یعنی همون قدمینه. خب این روایات دلالت میکنه بر اینکه وقت فضیلت عصر قدمینه. خب این روایات را که این روایت وقت فضیلت عصر را در این روایات باب 8 که وقت فضیلت عصر را در روز جمعه وقت فضیلت ظهر فی سایر الایام قرار میده، اگر ما ضمیمه بکنیم به طایفه دوم که وقت فضیلت ظهر فی سایر الایام را قدمین قرار داده، نتیجه اینها این می شود که وقت فضیلت نماز عصر در روز جمعه قدمین هست. خب نتیجه جمع این میشه، ضم طایفه دوم به طایفه اول این نتیجه رو میدهد که وقت فضیلت نماز عصر در روز جمعه قدمینه. ولی این مقدار که وقت فضیلت نماز عصر در روز جمعه قدمین باشه، این که اقتضا ندارد وقت نماز جمعه تا قدمین تمام بشه. این نتیجه که به عنوان مدلول مطابقی ذم بین الطرفین هست، مستلزم تمام شدن وقت نماز جمعه قبل از قدمه نیست، چون این نتیجه بیان وقت فضیلت نماز عصره. اینکه وقت فضیلت نماز عصر از قدمه شروع بشه، اینکه اقتضا نداره وقت اجزاء نماز جمعه تا قدمه دیگه تمام میشه. نهایتش اینه که این مدلول مطابقی نهایت لازمی را که به دنبال داره اینه که وقت فضیلت نماز جمعه تا قدمه این تمام میشه، اما دیگه نسبت به منتها و انقضاء وقت نماز جمعه دلالتی ندارد. پس این وجه اول برای اثبات قول پنجم که در کلام مرحوم صاحب حدائق ذکر شده، این وجه تمام نیست و نمیتواند قول پنجم را اثبات کنه. وجه دوم، به دلیل دومی که برای اثبات قول پنجم به او استدلال شده، به این وجه در کلام مرحوم آیه حکیم ذکر شده، عبارت از اینه که مقتضای عمومات اینه که در هر روزی من الزوال الی الغروب نماز ظهر بر مکلف لازم باشه. مقتضای عمومات اینه که همونطور که در غیر روز جمعه بر مکلف نماز ظهر واجبه، در روز جمعه نماز ظهر واجب باشه. این مفاد عمومات. نسبت به روز جمعه، با توجه به این که دلیل وارد شده بر این که خطبتین مقام رکعتین از نماز هست و دلیل بدلیت نماز جمعه را از نماز ظهر اثبات می کنه، نسبت به روز جمعه این عمومات تخصیص خوردن به این نفع که در روز جمعه منحین الزوال روز جمعه مکلف می تواند نماز جمعه بخواند، نماز ظهر واجب نیست. در اون قطعه اول نماز ظهر واجب نیست، بلکه نماز جمعه واجبه یا جائز هست، نماز جمعه مجزی هست یا واجبه. عموم ما دل علی وجوب ظهر فی کل یوم قد خصص فی یوم الجمعه، به اون دلیلی که دلالت می کند بر بدلیت نماز جمعه. خب این دلیلی که بدلیت نماز جمعه را نسبت به نماز ظهر اثبات می کنه، اون مقداری که متیقن از این دلیل هست، جایی هست که نماز جمعه قبل از سیرورت ظل به اندازه قدمین، قبل بلوغ ظل به اندازه قدمین باشه. این مقدار از تخصیص محرز هست، متیقن هست، اما در زائد بر این مقدار اگر نماز جمعه خوانده بشود بعد از قدمه اینه من الزوال، آیا اینجا هم بدلیت عن الظهر دارد و به عنوان مصداق واجب قرار میگیرد یا نمیگیرد؟ چون این قسمتش مورد شک هست، اون قسمت قبل از قدمین الی القدمین متیقنه، زائد بر او مشکوکه. چون این قسمت مشکوکه، طبعا مورد مندرج در کبرای دوران امر بین تمسک به عموم عام، بین تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص هست. استصحاب حکم مخصص از یک طرف در این مورد ممکنه ما به عموم عام در زائد بر مقدار تخصیص مراجعه بکنیم که نتیجهش لزوم اتیان به ظهره و عدم کفایت جمعه هست. از یک طرف استصحاب بدلیت اقتضا می کند که بعد از قدمین هم این بدلیت وجود داشته باشه. میشه مثل مواردی که در مقابل اوفو بالعقود که دلالت بر وجوب وفای به عقد داشت، در یک زمانی تخصیص وارد شده و تخصیص مثلا در مورد قبل در جایی که مغبون بشود مشتری مثلا دلیل خیار قبل تخصیص میزند اوفو بالعقود را، ولی این دلیل مخصص متیقن دارد، اطلاق نداره نسبت به زمان اول تبین قبل و علم مغبون به قبل. این دلیل دلالت بر جواز فسخ و خیار داره، اما اگر مدتی بگذرد مع تراخی هم خیار هست یا خیار دیر، اگر شک کردیم که آیا خیار قبل علل فور هست یا علل تراخی هست، چطور در اون بحث گفته شده که عام دائر هست بین رجوع به عام، تمسک به عام در زائد بر مقدار تخصیص یا استصحاب حکم مخصص، ما نحنوفی هم می شود مثل موارد، مثل مورد تردید در فوریت و علت تأخیر بودن خیار قبل. و چون مرحوم حکیم فرموده چون در اون بحث نظر ما این هست که در این موارد ما باید به عام تمسک بکنیم، جای مراجعه به استصحاب نیست، در اون کبرا، کبرای دوران عام بین تمسک به عموم عام یا رجوع به استصحاب حکم مخصص، چون ما نظر ما این هست که مرجع عام هست و جای مراجعه به استصحاب نیست، طبعا در مسئله مورد بحث ما هم میگیم در بعد از قدمه باید به اون عمومات وجوب الظهر فی کل یومن استدلال بشه و نتیجه میشه که نماز جمعه بعد از این وقت، بعد از قدمه، مجزی نیست و مصداق امتثال قرار نمیگیرد. این وجه دوم برای اثبات قول خامس هست. آیا این وجه تمام هست و میتوان به این وجه، به وسیله این وجه قول پنجم را اثبات کرد یا نه؟ انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.